به نام خدا. من از آقای دکتر نوازی خیلی متشکرم که من رو دعوت کردن، اما باید از اول پوزش بخوام که من نه سرطان شناس هستم نه طبیب هستم، جامعه شناسی هستم که امیدوارم که بعضی از نکات رو برای شما روشن کنم. خب همونطور که می‌دونید متأسفانه در مورد ابعاد اجتماعی سرطان و بیماران سرطانی در ایران تحقیقات زیادی نشده و در نتیجه دست جامعه شناسان و حتی من گمان میکنم که روانشناسان در این مورد تهی هست. بنابراین من سعی میکنم که اول یه مقدمه‌ای در واقع جامعه شناسانه در مورد شاید بتونم بگم که مرگ و بیماران دم مرگ و محتضران در واقع یه جوری خدمتتون عرض بکنم، تا اینکه بعد برسیم به اندکی راجع به بیماران سرطانی و بعد در مورد وضعیت جامعه شناسانه پزشکی در ایران. یکی از مهمترین کسانی که در مورد به اصطلاح بیماری و بیماران دم مرگ مطلب نوشته یه جامعه شناس مشهوری است به اسم نوربرت الیاس که خودش 90 خورده ای سال عمر کرد و این کتاب The Loneliness of Dying یا تنهایی مردن، در حال مردن یا تنهایی محتضران رو در 84 سالگی نوشت و در واقع یه جوری مقایسه کرد مردن در عصر جدید با مردن در عصر قدیم رو. نوربرت الیاس، البته قبل از اینکه به اصطلاح این مطلب رو شروع کنم راجع به این کتاب بپردازم، نوربرت الیاس یک کتابی داره به اسم جریان متمدن شدن که این کتاب بسیار مهمی است، برای اینکه حالا برخلاف فلاسفه یا جامعه شناسان دیگه که جریان به اصطلاح گذر از دنیای قدیم به دنیای جدید رو بیشتر بر مبنای تاریخ بیشتر فلسفه یا فلسفه تاریخ بیان کردن، نوربرت الیاس بسیار تحقیقات تجربی و ریزی کرده در مورد اینکه این جریان متمدن شدن به چه شکل اتفاق افتاده. مثلا مثال میزنم سر آداب میز غذاخوری. الیاس تحقیق کرده که فی المثل در قدیم آداب میز غذاخوری چجوری بوده و چه شکلی آهسته آهسته فی المثل بشر به این حالت فعلی، یعنی حالت فعلی که ما میگیم متمدن شدن، در واقع نزدیک شده. حالا این که جریان تمدن چی هست، فرقش با فرهنگ چیه، متمدن شدن چیه، اینا حالا اینا همه مسائلی است که ما میذاریم به کنار، چون اگه بخوایم وارد این بحث‌های تاریخی و فلسفی و جامعه شناسی بشیم وقت بسیار زیادی رو خواهد گرفت. فیلمسال در مورد همین آداب مثلا سر سفره معتقد بود که در افراد در قدیم در دوران به اصطلاح حتی قرون وسطا آداب میز غذاخوری دقیقی نداشتن. فی المثل آستینشون موقعی که غذا می‌خوردن می‌خواستن دهنشون رو پاک کنن، دستمال وجود نداشت، با آستینشون دهنشون رو پاک می‌کردن. خیلی مشکل. یا غذا رو موقعی که می‌خواستن تف می‌کردن و این تف کردن سر میز غذا که شاید الان بسیار مشمئز کننده جلوه کنه، در قدیم جزء خیلی شرایط عادی غذا خوردن بود. یا اینکه غذاها رو موقعی که قرار بود غذا گوشتی باشه، فل مثلا گوساله رو خیلی درسته می‌پختن و می‌آوردن می‌ذاشتن اونجا، عبایی نداشتن. معمولاً الان در غذاهای فعلی بشر ترجیح میده که غذا رو خرد کنه، از حالت اینی که داره یه جانوری رو داره میخوره خارج کنه، غذا خیلی گوشت له بشه و در درون غذا جا بگیره. حالا بجز در مواقع خاصی در کریسمس یا بجز مواقع خاصی که ما مثلا مرغ رو ممکنه پخته به همون شیوهی که مرغ هست بیاریم سر میز غذا، ولی معمولا سعی میشه که در واقع گوشت خرد بشه و این حالت این که بشر داره یه حیوانی رو، یه جانوری رو داره میخوره، معمولا از این حالت در میاد. بنابراین نوربرت الیاس توضیح میده که فیلمسال اولین دستمال رو فردریک مثلا نمیدونم پنجم استفاده کرد، 5 تا دستمال هم داشت، هیچ کس هم به جزو قرار نبود دستمال استفاده کنه و فقط او بود که حق داشت از دستمال استفاده کنه برای اینکه دهنشو پاک کنه یا دستاشو پاک کنه. و بعد آهسته آهسته حالا توضیح میده که فیلمسال رواج استفاده از دستمال رواج پیدا کرد یا قاشق درست شد، چنگا یا برای انواع اقسام غذاها به هر حال یه آدابی درست شد که مردم مجبور شدن به یه نحوی از آنها اون رو رعایت بکنن. همین الان هم میدونید که فی المثل طبقات بالا حتی همین الان هم از نحوه غذا خوردن طبقات پایین اینجوری رنج میکشن، ممکنه کسایی چای رو هورت بکشن، آب رو چیز کنن. اینا مسائلی است که فی المثل کسانی که با این جریان تمدن شدن آمدن به یه نحوی از آنها با کسانی که این جریان تمدنی رو طی نکردن اینجوری احساس قرابت میکنن. حالا حرف نوربرت الیاس اینه که این جریان متمدن شدن در واقع در همه شئون زندگی اتفاق میفته و ما موقعی که متمدن میشیم در واقع حرفش اینه که کنترل خیلی بیشتری روی بدنمون اعمال میکنه. ما نوربرت الیاس گمان میکنه که در دورانهای اولیه این همه کنترلی که ما روی بدن اعمال میکنیم اعمال نمیشد، بدن خیلی آزادانه تر حرکت میکرد. الان شما نگاه کنید ما آداب سخنرانی داریم، آداب میز غذاخوری داریم، آداب بازدید داریم، آداب نمیدونم رفتن اومدن داریم، آداب روبرو شدن با همدیگر رو داریم، کلی آداب داریم و همه اینها در واقع مسائلی است که ما باید به جا بیاریم برای اینکه در واقع بتونیم زندگی کنیم. اما این متمدن شدن به یه عبارتی در سرکوب تن ما هم هست. این همون نظری که فروید داره. فروید معتقده که در عصر جدید در یه کتابی داره به اسم Civilization and its Discontents، یعنی تمدن و ناخرسندی های آن، معتقده که ما هر چقدر بیشتر متمدن میشیم در واقع بیشتر خودمون رو سرکوب میکنیم. سرکوب شدن و متمدن شدن امریه که پا به پای هم دیگه پیش میره و این در واقع یه جوری پاسخی است به کسانی که گمان میکنن که جریان متمدن شدن جریان گسویی است، یعنی جریانی است که ما هرچی متمدن میشیم بیشتر میریم طرف آزادی، بیشتر میریم طرف نمیدونم مواهبی که عصر جدید برای ما به وجود آورده. ولی از نظر نوربرت الیاس اینجور نیست. ما متمدن میشیم، این جریان متمدن شدن رخ میده، اما در این حال ما روی کنترل های بیشتری رو مجبور میشیم روی بدن خودمون و روی ذهن خودمون اعمال کنیم. بنابراین تمدن و سرکوب پا به پای همدیگه پیش میره. در این کتاب خیلی نوربرت الیاس همونطور که گفتم دقیق خیلی موارد از زندگی روزمره رو مثال میزنه که دچار تغییر شده و بعد در نهایت توضیح میده که بر مبنای این تغییراتی که به وجود آمد چه شکلی دولت ملت جدید به وجود اومد، یعنی تشکیل دولت ملت های جدید رو به یه نحوی از آنها ربط میده به این جریان متمدن شدن که این بحثی است خارج از حوصله ما و من وارد این بحث نمیشم. اما مسئله ای که مد نظر نوربرت الیاس هست این که تمدن جدید با خودش فردگرایی رو به همراه میاره. این فردگرایی چیزی است که به هر حال لاجرم به یه نحوی از آنها اتفاق میفته و در خیلی از جاها ما شیفتش هستیم. مثلا در جایی که عاشق میشیم خیلی سعی داریم که در جایی که عاشق میشیم یا رابطه عاشقانه پیدا میکنیم ستایش میکنیم فردگرایی رو. شما حتی الان پیچ تلویزیون رو هم باز کنید مثلا در این سریال های سوپ اپرا، همین سریال های بازاری هم که در اونجا ساخته میشه نشون میدن، مثلا انتقاد میکنن که چرا افراد خانواده ها دخالت میکنن در تصمیم دوتا جوان که میخوان با همدیگه ازدواج میکنن و فرض بر اینه که این دوتا تصمیم گرفتن ازدواج کنن و کسی دیگه نباید دخالت کنه. یعنی یه جوری ایندیویدوالیسم یا فردگرایی رو در واقع برای این افراد قائل هستن. شما هر فرد جدیدی که بیاد شهر یا در شهرهای بزرگ در واقع این فرایند فرد شدن رو طی میکنه. یه جامعه شناس دیگه هست به اسم گیورگ زیمر که من بهتره که این نظریه‌اش رو در اینجا بگم چون یه جوری بعدها به بحث ما راجع به بیماری ارتباط پیدا میکنه. او معتقده که زمانی که فردی از شهر کوچک وارد کلان شهر میشه، شهرهای بزرگی مثل تهران میشه، تعداد محرکات اونقدر زیاده که این آدم اصلا قادر نیست به اونا پاسخ بده. یعنی رنگ، نور، صدا، صورت‌های بیگانه، شلوغی، ترافیک، ماشین اونقدر زیاده که فرد این محرکات اونقدر زیاده که فرد یه جوری اگه بخواد به همه اینها پاسخ بده، به همه این تحریکات پاسخ بده، بیشک باید یه انرژی روانی از این رو صرف کنه. در نتیجه فرد یک حالتی رو در خودش با بست و گسترش میده به اسم بلزه آتلوب یا نگرش دلزده. فرد خودش رو بی احساس میکنه، فرد خودش رو یه جوری دیسنسیتایز میکنه، از حساسیت میندازه، یه جوری بی اعتنا میشه. و به همین نتیجه که فیلمسل اگر قوم و خویشای این فرد از شهرستان بیان و بعد از یک سال این فرد رو ببینن، خواهم گفت که احتمالا این آدم بی‌عاطفه‌ای شده، مثلا میگن رفته تهران دیگه، مثلا همشهری ها یا هم ولایتی های خودش رو فراموش کرده، خودش رو گرفته یا از این حرفا. ولی داستان اصلا این نیست از نظر زیمل. داستان یه مکانیزم اجتماعی عمل میکنه. ما در شهر بزرگ مجبوریم خودمون رو دیسنسیتایز کنیم، مجبوریم خودمون رو از حساسیت بندازیم، یه نگاه بی‌اعتنا به جهان داشته باشیم برای که بتونیم زندگی کنیم. خب همونطور که گفتم این از بعضی از جهات بسیار عالیه. شما نگاه کنید مثلا به انتقاداتی که در از جمهوری اسلامی میشه یا در جمهوری اسلامی میشه، یه مقدار خیلی زیادی ناشی از اینه که چرا مثلا آزادی‌های فردی رعایت نمیشه، آزادی‌های فردی رو باید رعایت کرد و از این حرفا. اما یه سویه‌های منفی هم این آزادی داره که من الان به دو تا نکتهش اشاره کردم، یعنی نکاتی که زیمل و الیاس بهش اشاره کردن، یعنی فرد شدن یه مقدار زیادی با خودش ابعاد نگاتیو هم داره که این بی‌اعتنا شدن و بی احساس شدن یکی در واقع از اون هاست. نوربرت الیاس اینجاست که موقعی که در کتاب به همین تنهایی مردن به مرگ میپردازه، بی خود نیست که میگه تنهایی دم مرگ، یعنی افراد در عصر جدید در مرگ هم تنها هستن، یعنی همونطور که در عشق تنها هستن و این ستوده است، یعنی جایی که ستایش میشه و مورد توجه قرار میگیره، در هنگام مردن هم افراد تنها هستن و این چیزیه که نوربرت الیاس یه جوری میخواد ازش انتقاد بکنه و میخواد حالا یه راههایی به ما نشون بده که چه شکلی میشه در عصر جدید زندگی کرد، فردگرایی رو یه جوری حفظ کرد اما کاست یه جوری از این ابعاد نگاتیو فرد شدن که تنها مردن هم از اون است. میگه که اغلب مرگ‌هایی که در عصر جدید اتفاق میفته، مثلا در بیمارستان فرد صد تا جاش لوله وصله، نمیدونم در یه حالت خیلی ناموقره، میدونی، یعنی دیدن یه همچین فردی در واقع اصلا چیز خوشایندی نیست، یعنی مردن در تنها، مردن در بیمارستان اصلا یه جوری مرگ موقری نیست. این فرق میکنه فیلم مثلا با مرگ قدیمی که افراد در کنار خودش و در کنار خانواده خودش در واقع یه جوری میمرد و اون مرگ یه جوری ما احساس میکنیم که مرگ موقرانه تر و بهتریه. در اینجا نوربرت الیاس معتقده که ما در جریان متمدن شدن مسئله مرگ رو به شدت سرکوب میکنیم، یعنی اجازه نمیدیم که مرگ خودش رو به ما نشون بده. از نظر اون مرگ و زندگی با هم در آمیختن، اما در جریان متمدن شدن ما مرگ رو سرکوب میکنیم و اجازه بروز به هیچ وجه بهش نمیدیم. یکی از دلایلی که امراضی مثلا سرطان یا امراض دیگه‌ای که فیلمسل یه جوری به یه نحوی از آنها، حالا سرطان که به هر حال گاهی وقتا چاره‌هایی هم داره، ولی امراض دیگه‌ای که به هر حال به یه نحوی از آنها ما می‌دونیم خطرناک است و ممکنه منجر به مرگ بشه، این همه سخته در عصر جدید اینه که ما در واقع در جریان متمدن شدن مسئله مرگ رو سرکوب کردیم. حالا یکی از اینا دلایل می‌دونید که دینی داره. آدم و هوا در بهشت بیمرگ بودن، جاودان بودن، حالا موقعی که رانده شدن مرگ با اونها در اینجا آمد و بشر یه مقدار از این که به هر حال اون بهشت رو گذشته آمده در این کره خاک و در اینجا خواهد مرد، یه مقدار احساس گیلت میکنه، احساس گناه میکنه. و همطوری هم که فروید نشون داده، میدونید آدم ها همیشه آرزوی مرگ پدرشون، مادرشون، خواهرشون یا برادرشون رو دارن، منتها این رو در خودشون سرکوب میکنن. حالا چرا اینجوری؟ باز این یه مسئله، یه داستان خیلی مهمی است که در واقع در جای دیگری باید بهش پرداخت و میدونه که اونها هم در واقع یه جوری آرزوی مرگ آدم رو دارن. این جریان باز در عصر جدید، در آدم فرد شده جدید، این حس گیلت، حس گناه رو به وجود میاره و برای اینکه این حس گناه رو یه جوری از ذهن خودش خارج کنه، مرگ رو و مسئله مرگ رو سرکوب میکنه و در واقع اون رو میرونه به پس. یعنی اگر ما گمان کنیم که در عصر قدیم یه جوری مرگ و زندگی با هم دیگه تنیده بودن و افرادی که به مثل زندگی میکردن به یه نحوی از آنها شاهد و ناظر مرگ هم بودن، اما در عصر جدید چنین چیزی نیست، در عصر جدید ما کسیم که میخواد بمیره معمولا سعی میکنیم دور کنیم، میخواییم خودمون هم نریم، خودمون هم با کسانی که یه جوری با مرگ سر و کار داریم راجبشون نریم، نبینیم، فکر نکنیم و بدین ترتیب در واقع اندیشه مرگ از ذهنمون بیرون کنیم. در اینجاست که نوربرت الیاس به یه کتابی به اسم تاریخ مردن نوشته فیلیپ اریه اشاره میکنه. اریه یه محقق است که در مورد قرون وسطا خیلی تحقیق کرده، یه کتاب بسیار درخشانی راجع به کودکی داره، یه کتابی هم داره راجع به مرگ که یه جوری اریه مرگ در قرون وسطا یه جوری رمانتیزه میکنه، یعنی معتقده که کسانی که میمردن در کنار خانواده‌شون بودن، افراد خانواده‌شون جمع می‌شدن، افراد حرف تسلی بخش به کسی که در حال مردن بود می‌گفتن، فرد نصیحت وصیت می‌کرد، نصیحت می‌کرد، نمی‌دونم به پسرانش، دخترانش، زنش و یا دیگران، یا اگه زن بود حالا به هر حال برعکس حال هر کی بود به هر حال به دیگران یه جوری حرف میزد، اونها هم با اون حرف میزدن و فرد در یه حالت موقرانه با یه حالت محترمانه در کنار خانوادهشون میمردن. معمولا کودکان حضور داشتن در صحنه هایی که در افراد میمردن در قرون وسطا. ما کلی نقاشی داریم که یه فرد محتضری هست در حال مرگ داره میمیره و کودکان هم دارن بازی میکنن در داخل اون اتاق. بنابراین بچه‌ها کاملا ناظر مرگ فیلمسل عزیزانشون هستن و به این ترتیب یاد میگیرن که چه شکلی بمیرن یا اینکه با فکر مرگ آشنا بشن. اما در حال حاضر میدونید که معمولا چنین اتفاقی نمیفته و بیشتر مرگ‌ها در بیمارستان. به همین علت الیاس از اریه انتقاد میکنه که به این نوع رمانتیزه کردن مرگ در قرون وسطا اعتراض داره، برای اینکه میگه که در زمان قدیم هم مرگ‌های خشونت‌آمیزی بوده، فیلمسل در جنگ های مذهبی که در می گرفت اصلا یه فرقه دیگر رو منهدم می کرد. حالا مثال هایی از دنیای مسیحیت میاره که مثلا اعضای یک فرقه تعریف می کنن که چشکلی فرقه دیگر رو مثلا در آتیش سوزوندن و از این که اونها در آتیش می سوزن احساس وجد و شادی کردن و احساس کردن که دشمنانشون دارن می سوزن، دارن می میرن، دارن تکه تکه می شن و اینا چقدر خوشحالن که اونجا دارن انجام می شه. الیاس معتقده که این ابعاد رو اریه از نظر انداخته، یعنی مرگ در زمان قدیم هم اونجوری که اریه داره میگه چیز رومانتیک و چیز موقری نبود که ما در عصر حاضر بخوایم ازش ستایش بکنیم، بلکه همین ایده فرمثل دوزخ ایده بود که مثلا از نظر او کشیشا در ذهن مردم بسیار فرمثل یه جوری القا میکردن و این ایده دوزخ، ایده این که بشر بعد از مرگ نمیدونه چه سرنوشتی خواهد داشت، مرگ رو به صورت یه برحال چیز دهشتناکی در می آورد. به همین علت او الیاس معتقده که در عصر جدید پیشرفت‌های پزشکی که صورت گرفته بسیار عالیه، بسیار درخشانه، بسیار خوبه، ما باید از این مسائل در واقع یه جوری استقبال بکنیم، اما در این حال باید به این امر هم وقوف پیدا کنیم که ما در عصر جدید تنها میریم و دیگه تنها میمیریم و دیگه اون مرگی که کسان دیگه درش حضور داشتن وجود نداره. به همین علت فیلمسل الیاس به فقر زبان ما اشاره میکنه. یه زمانی که ما در عصر جدید میخوایم برای هم دیگه تسلیت بگیم، بعد دیگه که در عصر قدیم از زبان کلیشه‌ای استفاده میشد، اما الان زبان کلیشه‌ای ما میدونیم که هیچ کدومشون بهش اعتقادی نداریم، یعنی موقعی که کسی نزدیکانش مرده ما میریم دستپامون رو گم میکنیم، چیز مزخرفی زیر لب میگیم و ترجیح میدیم زودتر خودمون خلاص کنیم بریم تا اینکه بیستیم و واقعا با یکی ابراز همدردی بکنیم. این ابراز همدردی یه جوری میگه که به یه امر کلیشه‌ای مبدل شده، ما میدونیم که حسمون واقعی نیست، اون آدم میدونه حس ما واقعی نیست، بنابراین زبان ما توهیه. ما در عصر حاضر چهار تا نونم قامتون انشالله هر زودتر فراموشی چیزی هم چیزی میگیم و میدونه گریبان خودمون خلاص میکنیم میریم، برای اینکه دوست نداریم وایسیم و با یکی فیلمسل سر مرگ عزیزش صحبت کنیم. اگر هم بخوایم صحبت کنیم اتفاقا راجع به مسائل دیگه است، یعنی راجع به مسائل دیگه، کار فردا، نمیدونم مسائل نمیدونم روز، سیاست و یا چیزهای دیگه، این جور چیزا حاضریم صحبت کنیم، ولی راجع به اون مرگ نه. و میگه که شاید تنها مناسکی که اکنون یه جوری دقیق یعنی یه جوری مونده و اجرا میشه این مناسک بیمارستانی که مریض که مرد مثلا ببرن بذارن در نمیدونم سردخونه یا اینکه چه جوری تحویل مریض رو تحویل صاحبانش بدن و یا مراسم کفن و دفن که افتاده دست بروکرات ها. میگفت که قدیم مثلا اریه نشون داده بود که گورستان ها معمولا در یک در دل شهرها قرار داشتن یا در جایی در نزدیک شهرها قرار داشتن. حالا در اروپا باغ گورستان بیشتر وجود داشت، این گورستان ها بسیار جاهای پر از درخت و جنگل و خوش آب و هوا اینایی بودن، و ولی میگه که الان نه، الان گورستان ها معمولا در یه جای خارج از شهر، ما مردگان رو به شدت دور میکنیم، میبریم در کنار شهرها، بیرون از شهرها، و یه جوری اجازه نمیدیم که فی المثل با ما زندگی کنن. شما بعضی احتمالا ممکنه به خاطرشون داشته باشه که قدیم مثلا پنجشنبه ها نمیدونم میرفتن سر قبر مردگان و نمیدونم فلان از این حرفا، ولی الان دیگه آروم آروم دیگه نمیکنن. حالا سال یه بار، حالا در سالهای اول بعد هم دیگه احتمالا فراموش خواهد شد. بنابراین در گورستان هم که حتی ما مرده رو میبریم، معمولا میسپریم دست بروکرات‌هایی که اونجا دارن کار میکنن، متصدی کفن و دفن، نمیدونم کسی که شناسنامه رو باطل میکنه، یعنی اونها در واقع کارها رو انجام میدن، گور رو اونا میکنن و ما مثلا اونجا میپلکیم تا در واقع مرده دفن بشه و بعد در واقع از اونجا به یه نحوی از آنها بیاییم بیرون. بنابراین یه جوری یعنی از این ابعاد مردن در عصر جدید نوربرت الیاس به عنوان یه جامعه شناس انتقاد میکنه و معتقده که باید به هر حال یه جوری رویکردمون رو عوض کنیم و یک رویکرد دیگه‌ای رو جایگزین کنیم. مثلا مثال میزنه که راجع به سکس میگه ما در سکس در عصر جدید خیلی حرف میزنیم، حتی در جمهوری اسلامی هم که جوری مسئله سکس هم بناس راجع بهش حرف زده نشه، یه جوری شما تو تلویزیون، توی رادیو، جاهای دیگه میبینید که راجع به سکس حرف زده میشه به یه نحوی از آنها. یعنی اون تابویی که قدیم وجود داشت، افراد به طور مطلق راجع به سکس حرف نمیزدن اما راجع به مرگ حرف میزدن، الان عوض شده. یعنی افراد الان راجع به سکس حرف میزنن و راجع به مرگ در واقع به یه نحوی از آنها حرف نمیزنن. خصوصیت مرگ رو که در عصر حاضر میگه، من برای اینکه دیگه زمان طولانی نشه خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم، میگه طول زندگیه، میگه که ما در عصر جدید خیلی طولانی شده زندگی، یعنی 40 سالگی در عصر قدیم در قرون وسطا واقعا پیر محسوب میشدن و الان جوان محسوب میشه. همین که زندگی طولانی شده خیلی خوبه، یعنی از این جهت پزشکی رو ستایش میکنه که به هر حال کاری کرده که حالا با بهداشت و پزشکی کاری کردن که یا نحوه تغذیه و اینها، که برای اینا هم کسانی است که پزشکان این کاری کردن، این که عمر طولانی‌تر شده، ما الان به 70-80 تا عده در 70 سالگی در ریاست جمهوری شرکت میکنن، زندگی طولانی‌تر شده. اما میگه که این طولانی‌تر شدن زندگی به معنای با معناتر شدن زندگی هم نیست. یعنی یکی از ایده های مسلطی که در دوران ما وجود داره ایده پروگرس، ایده پیشرفته. ما همه حس میکنیم که در جریان زندگی باید پیشرفت کنیم، یعنی به یه معنا زمان برای ما به یک خط بیپایانی تبدیل شده که هر مقدار بهش برسیم، یعنی هر مقدار پیشرفت کنیم، کمه، اندکه، ما پیشرفت نکردیم. میگه شاید الیاس میگه که شاید مثلا در زمان قدیم یه نفر در 35 سالگی یا در 40 سالگی میمرد اما احساس میکرد که زندگی کرده، یعنی زندگیش سرشاره. اما شما اکنون به یه آدم مثلا 90 ساله یا 100 ساله هم نگاه کنید، 100 سال عمر کرده، اما اگر ازش بپرسید که فیلم مثلا چی شده، معمولا خواهد گفت بیهوده زندگی کرده، زندگیش معنایی براش نداشته و از این قبیل حرفا. زندگی طولانی تر شده، یعنی زمان زندگی طولانی تر شده، اما این طولانی تر شدن زندگی به هیچ وجه معنای با معناتر شدن نیست، چرا که تلقی ما از زمان و تلقی ما از پیشرفت در واقع یه مسئله در واقع دیگری پیش آوردی، یه مسئله معنای زندگی و مرگ رو در واقع تغییر داده. ما در حال حاضر گمان نمی کنیم که با معنا داریم زندگی می کنیم. مسئله دیگری که مرگ می‌کنه، میگه مرگ آرام در بستره، یعنی میگه که حالا انتقادش اینجا در واقع به کسانی که فکر میکنن که دیگه خیلی از مثلا عصر جدید ستایش میکنن، میگه اینجور نیست. ما معمولا شما خشونت‌های قومی قبیله‌ای وجود دارید، خشونت‌های وجود داره که یه قومی یا جنگ‌های منطقه‌ای هنوز هست و رادیو و تلویزیون هم میده، تلویزیون هم کاملا این خشونت‌ها رو در جلوی چشمان ما قرار میده، ما میبینیم. و یعنی مرگ آرام در بستر به یه عبارتی بله وجود داره، هرچه بیشتر هم داره میشه، اما اینجور نیست و ما مرتب با جنگ های مواجه هستیم که در واقع مرگ های دهشتناکی رو در زندگی افراد حق نمی کنن. یکی از مسائلی که 11 سپتامبر پیش آورد، یعنی مسائلی که زیاد ما در این مورد ما زیاد متوجهش نیستیم چون اصلا از یه زاویه دیگه نگاه میکنیم، یعنی ما واقعا چون اصلا از یک مسئله دیگه نگاه میکنیم نمیدونیم که 11 سپتامبر چرا اینقدر برای امریکایی‌ها مهمه. ببینید اهمیتش در اینه که امریکایی‌هایی که فکر میکنن که فعلا مثلا در بستر خواهند مرد، یه جوری گمان میکنن که ببینید دارن اشغال میشن، مرگ هر لحظه داره بهشون نزدیک میشه، هر لحظه ممکنه در خیابون مثلا یه بمبی منفجر میشه و برن رو هوا. یکی از دلایلی که شاید ما تعجب کنیم که خب حالا چی شده، حالا یه مثلا یه هواپیمای خورده، دو تا برجی مثلا ریخته یا از بین رفته، چرا این همه داد و بیداد. ببینید مسئله برای ما به این شکل این حالت رو داره، این برای امریکایی که کشورش هرگز اشغال نشده به هیچ وجه به این معنا نیست. در نتیجه واکنش‌های خشونت‌باری که اونا نشون میدن، مثلا حمله میکنن کشورهای دیگه و اینا، ناشی از خشونتیه که گمان میکنن بهشون روا رفته و ناشی از خشونتی که فکر میکنن بهشون روا خواهد رفت. مثلا یکی از وحشتناکترین از چیزی که بهش میگن تروریسم اینه که هر لحظه مثلا در خیابون یه بمبی منفجر بشه و گروه‌های مردم یا مردم در واقع از بین برن. یا مسئله تصادفات مسئله‌ایه که به هر حال این مرگ در بستر رو از بین میبره. نوربرت الیاس یه مقاله‌ای داره راجع به همین جریان متمدن شدن و تصادفات. در اونجا نشون داده که هر مقداری کشوری متمدن‌تر، باز متمدن‌تر به همون مفهومی که خودش داره میگه، باشه تعداد تصادفات منجر به مرگ درش کمتره. برای که مردم به شدت آموزش میبینن و یاد میگیرن که مثلا با ماشین چجوری رانندگی کنن. ما میدونید که یکی از شاید بالاترین رقم نرخ تصادف در جاده ها و منجر به مرگ در مورد ماست. ما این نشون میده که چه مقدار ما در مورد مثلا بعضی از مسائل بی اعتناییم. یعنی ما از مثلا در فرهنگ ما یه جوری ترس از حیوانات وجود داره، یعنی اگه سوسکی چیزی باشه ما به شدت ازش وحشت میکنیم، اما به هیچ وجه از ماشین نمیترسیم. در صورتی که برای یه فرنگی یا برای یه امریکایی کاملا ضد اینه، یعنی امریکایی‌ها ماشین رو ساختن و میرونن یا اروپایی‌ها، ولی در این حال به شدت به عنوان یه ابزار مرگ هم به ماشین نگاه میکنن، یعنی از ماشین به شدت وحشت دارن، میترسن. در صورتی که ما ماشین برای ما فقط جنبه لوکس داره، هر چی نمیدونم گرونتر باشه بهتر، هر چقدر مدلش بالا باشه بهتر، هر چقدر نمیدونم نوع خاصی باشه بهتر. یعنی در صورتی که از یه حیوانی که خیلی راحت اونا میتونن مثلا باش زندگی کنن یا باش چیز کنن میترسیم، وحشت داریم، نزدیکش نمیریم. دست معمولا ما در فرهنگ خودمون به حیوانات نمیکشیم، فکر کنیم نجسه یا حالا مسائل دیگری داره، ولی از ماشین نمیترسیم، برای اینکه ماشین رو حالا یه جوری در فرهنگ خودمون نشانه تفاخر، نشانه تجلل، مجلل زندگی کردن و یا از این حرفا در واقع میدونیم. و بعد مسئله فردی شدن مرگ که من در واقع بهش اشاره کردم، و شما اگه به ادبیات جدید نگاه کنید، یعنی ادبیاتی که در قرن 20 در واقع خلق شده، به شدت به مسئله همین ایندیویدوالیسم، فرد، یعنی فردی شدن و در واقع مسئله نیستی، ناتینگنس و این نوع ابعاد مرگ در واقع اشاره شده. در اینجا اشاره میکنه به پدیده به اسم دیسانچانتمنت که این مفهوم وبریست. نقش این مفهوم در مرگ رو بررسی کرده که من در پایان سخنرانیم بهش خواهم پرداخت. کسان دیگری که متأثر از به اصطلاح جامعه شناسی نوربرت الیاس بودن، راجع به سرطان تحقیق کردن. یکی دوستا مقاله نوشتن که یه مقالهش که من اینجا حس کردم که شاید برای شما بهتره که بگم، راجع به اتوبیوگرافی سرطانی هاست، یعنی زندگی نامه‌ای که خود سرطانی ها از خودشون نوشتن. من نمیدونم آیا این ژانر، یعنی این نوع چیز در ایران وجود داره یا نه، و اگر نوشتن پر مثال به چه شکل نوشتن. اما روایتی که سرطانی ها در واقع از خودشون ادامه دادن، این کسی که به اصطلاح طرفدار نوربرت الیاس هست به این معنا خلاصه کرده، یکی این که نوشتن برای کمک کردن به خود، یعنی فرد سرطانی روایتی از زندگی خودش می نویسه برای اینکه به خودش کمک کنه که یه جوری از پس در واقع بیماری بتونه بر بیاد. یکی یه نوع ژانر دیگه‌ای که در این اتوبیوگرافی ها وجود داره راجع به ملامت زندگی که کرده و ملامت زندگی ماشینی است. مثلا در این اتوبیوگرافی ها که سرطانی ها نوشتن راجع به فست فود ها، همین چیزایی که الان خیلی در تهران یا در شهرستان ها باز میشه و خیلی هم مد داره میشه و خیلی افراد مثلا خوشحالن که سفارش میدن و میاد و همونطور که میدید آمار نشون میده که خیلی غذای بدیه و در نمیدونم به وجود آمدن سرطان ها نقش دارن، ادهی در واقع این نوع زندگی، این نوع غذا خوردن، این نوع چیز رو ملامت میکنن در این اتوبیوگرافی خودشون و در واقع اونها رو یه جور مسبب مرگ خودشون میدونن. یه ژانر دیگه هست، هست که زندگی در واقع خودشون رو، یعنی مسئله سرطان گرفتن خودشون رو یه جوری این قصه های پلیسی مینویسن که یه آدم اینوسنتی وجود داره مثل خودشون، بعد که مورد تهاجم قرار میگیره توسط یه بیگانه ای که همون سرطان باشه، یه سوء زن های اولیه وجود داره، بعد یه شوکی وارد میشه، این فرد فلمثل مبتلا میشه و بعد دیگه جریان پزشکی و اینها رو در واقع همین تعقیب و گریزیه که در قصه های پلیسی وجود داره. حالا اینکه پایان قصه چی بشه، آیا فلمثل سرطان خوب بشه و یا اینکه در واقع برعکسش، این باز مسئله ایه که اونها در واقع مسکوت گذاشتن. یکی داستان پیروزیه، یعنی داستان کسانی که سرطان گرفتن و پیروز شدن و در واقع اینجا داستان پیروزی خودشون بر سرطانه. یکی دیگه کنار اومدن با قدرت با سرطانه، یعنی ایده فیلم مثلا بخصوص کسانی که سرطان و یا مثلا اعمال جراحی که ناشی از سرطان میشه روی چهرهشون فیلم مثلا تأثیر میذاره، زشت میکنه، از اونها از ریخت و از قیافه میندازه. بعضی از این کسانی که این اتوبیوگرافی ها رو نوشتن توضیح میدن که چکلی با قدرت فیلم مثلا با این سکارها، با این در واقع نمیدونم نشانه هایی که بر روی چهرهشون مونده، در واقع کنار میان، کنار اومدن و به زندگیشون ادامه دادن. بعدی تشبیه سرطان به جنگ و این چیزی که بسیار عمومیت داره در بین اتوبیوگرافی ها، یعنی شاید اغلب اتوبیوگرافی هایی که نوشته میشه مسئله سر جنگ، یا جنگ جهانی دوم رو مثال میزنم، یا جنگ جهانی فیلمثل، یا خیلی از امریکایی ها همین جنگ خلیج، همین جنگی که اولی که فیلمثل شد بین امریکا و عراق، اون رو در واقع مثال میزنن. عرض کنم خدمتتون که بعضی همین جنگ های محلی رو که فیلمثل در بالکان و در اروپا اتفاق افتاد مثال میزنن، بعضی جنگ ویتنام رو در واقع مثال، خیلی در واقع گمان میکنن که سرطان گرفتن با جنگ در واقع یکیست، یعنی یک حالت رو داره، یک وضعیت رو داره و چیز میکنه. همین بعضی هم اصلا میبرن تا جنگ تمام عیار. این مسئله هولوکاست که در ایران هم این همه راجع بهش صحبت شده، یکی از مواردی که به شدت، حالا این که تبلیغات شده یا نه اون رو کار ندارم، ولی خیلی از کسانی که در اتوبیوگرافی نوشتن و راجع به سرطان نوشتن یه جوری حس میکنن که یه هولوکاست در واقع سرطان رو به هولوکاست چیز میکنن، یعنی همین گروه های آدمسوزی که افراد رو در اونجا میبردن و میسوزوندن، اونها در واقع گمان میکنن که این جنگ، جنگ تمام عیاری است که به ضد اونها اعلام شده و در واقع هولوکاستی در راهه. بعضی ها سرطان رو به عنوان یه جور امتحان از ایمان دینیشون میدونن، یعنی افرادی که مثلا دیندار هستن، اونا گمان میکنن که به هر حال این یه جور امتحان الهی است، آیا اینها خواهند تونست از پسش بر بیان یا نه. اگر به هر حال ایمان دینی براشون خیلی مهم. بعضی جنگ رو با محیط زیست مثلا آلوده چیز میکنن، محیط زیست آلوده مقایسه میکنن. میدونید که مسئله گرم شدن زمین همین الان چیزی که به هر حال امریکایی ها دنبالشن، حالا دیگه چون اونا دنبالشن دیگه خیلی مسئله روز مبدل میکنن با این دستگاه تبلیغاتی عظیمی که دارن. همین الگورد راجع به گرم شدن زمین ساخته. در واقع بعضی هم خیلی جنگ رو، یعنی سرطان رو، و با همین محیط زیست آلوده یکی میکنن و جنگ خودشون با سرطان رو جنگ با محیط زیست اعلام میکنن. یه عده‌ام جنگ رو با نهادهای پزشکی میدونن، یعنی خودشون رو گمان میکنن که نهادهای پزشکی مقصر بودن در مورد اینکه در اینها چه شکلی معالجه کردن، و در اتوبیوگرافیایی که نوشتن به شدت به نهادهای پزشکی تاختن که فلمثل اینها رو بی خود عمل جراحی کردن، بی خود نمیدونم شیمی درمانی کردن، بی خود فلمثل فلان دارو رو تجویز کردن و یا چیزای دیگه. و فلمثل کسانی که اغلب این کارو کردن کسانی که آمدن یه مقداری دارو و درمان شدن و بعد در واقع این دارو و درمان رو رها کردن، رو ول کردن. بعضی هم در واقع یه حالت این سرطان گرفتن رو تعلیق میان امید و ترس دونستن، که یعنی مرتب از ترساشون و امیدشون برای بهبودی گفتن و در واقع گفتن که یه حالت تعلیق براشون داره و این تعلیق رو نوشتن، که شاید یکی از دهشتناکترین بیوگرافی هایی که اتوبیوگرافی هایی که نوشته شده مربوط به همین افراده که می نویسن که در لحظه ای در حالت بیم، در لحظه ای در حالت امید. به هر حال این ژانر هایی که نوشته میشه و در واقع حالا من نمیدونم آیا در ایران نوشته میشه به کدوم یک از اینا شباهت داره، اما به هر حال در اونجا ذکر شده که همه کسانی که این اتوبیوگرافی ها رو می نویسن عمل نوشتن رو خیلی براشون کمک میکنه. و در آخر هم از یه مفهوم با هم بودن یا اینتردیپندنس در واقع نوربرت الیاس استفاده میکنه و بعد توضیح میده که فر مثلا در ونکوور یه انجیوی توی بریتیش کولومبیا شکلی سرطانی ها رو با هم دیگه آشنا کرده، با هم دیگه فر مثلا اونها آشنا شدن، دست به دست هم دادن و فر مثلا نشستن و با هم دیگه صحبت های ملاتفت آمیز میکنن و از اینجور حرفا، و معتقده که شاید این نوع نحوهی که با هم دیگه برخورد میکنن یا سرطانی ها با هم دیگه در واقع چیز میکنن یه نحوه خوبی باشه که بشه از اون استفاده کرد و در مورد سرطانی های دیگه بشه ازشون استفاده کرد. به هر حال چیزی که خیلی مهمه اینه که فکر نو، فکر بدی، فکر در واقع فکرهای جدیدی که ما چه شکلی باید با این بیماران برخورد کرد هنوز ما چه در سطح ایران چه در سطح جهان در واقع نیازمندش هستن. وقتی اونا خودشون احساس بکنن نیازمندن با توجه به اینم کارا کردن، بدیهیه که ما هم نیازمندیم. اما مسئله دیگه‌ای که من بهش اشاره کردم و حالا بهش بیشتر میپردازم همون مسئله وبری دیسنچانتمنت. وبر معتقده که عصر جدید عصر افسونزدایی، این دیسنچانتمنت یعنی افسونزدایی. یعنی شما اگه تصور کنید در دنیای قدیم دنیای افسون بود، دنیای بود که خیلی بشر در کنار چیزهای الوهی با هم زندگی میکردن و یه افسون و چیزی، شما اگه به درخت نگاه میکردید درخت خشکی خالی نبود، فکر کردید که در مثلا در کنار این درخت یه روحی وجود داره یا مثلا در کوهستان یه روحی وجود داره. حالا اینا رو بهش میگن خرافات و اینها، و دنیای جدید به دست دنیای عقل رها شده است، یعنی دنیاییه که به شدت عقلانی شده است. یعنی سویه دیگر این، یعنی سویه دیگر انچنتمنت دیسنچنتمنت، یعنی وقتی جهان افسون زدوده هست وقتی دیسنچنتمنت میشه یعنی افسون زدایی میشه. مفهوم افسون زدایی یعنی آمدن عقلانیت بیشتر، که این عقلانیت در پزشکی هم میاد. خب بدیه که ما از ثمرات این عقلانیت خیلی بهره بردیم، که فوکو یه کتابی داره تولد کلینیک جدید، تولد همین بیمارستان، که ترجمه هم شده، من نمیدونم آیا چاپ شده یا نه، ترجمه زیاد خوبی نیست ولی به هر حال خوندنش بد نیست. یعنی شما در اونجا فوکو نشون میده که شکلی پزشکی جدید آمده، بر مبنای عقلانیتی هم آمده، اما نشون میده که در کنار فوایدی که داره چه مقدار در واقع همین حالت کنترلی هم داره، حالت یه مقدار استبداد هم داره. این عقلانیت بر مبنای این عقلانیت ما میدونید یه وضعیتی به وجود اومده که بشر تونسته دستگاه‌هایی بسازه که خیلی راحت خیلی عالی میتونه پیش بینی بکنه. ما الان در مورد پیش بینی مشکلی در سطح جهان یا در سطح ایران نیست، ولی پا به پای اون نمیتونن درمان کنن. و یکی دیگه همین رخنه اخبار پزشکی به خارجه که مردم رو به شدت نگران میکنه. یعنی ما الان پزشکی قادره که به کسی بگه که در چند روز و چند دقیقه دیگه خواهد مرد، اما قادر نیست یه چاره براش بیاندیشه. یعنی این عقلانیت از دو سو پیشرفت نکرده، از یک سو پیشرفت کرده، و این در مردم این به اصطلاح نظر رو به وجود آورده که در واقع خب ببینید بشر خواهد مرد، در این کوچکترین تردیدی نیست. اما پزشکی جدید یه جوری معتقدن که بیشتر در این حالت پیشبینی مرگ جلو رفته تا درمان مرگ، یا یه جوری ده حالا به تعویق انداختن مرگ یا به یه نحوی از آنها چیز. حالا خیلی از فیوچرولوژیست ها کسایی که آینده شناسن یه حرفای خیلی عجیب غریب میزنن که مثلا اگر دی ان ای فلان بشه و یا این نمیدونم فلان رشته پزشکی پیشرفت کنه ممکنه بشر عمر طول عمر بشر خیلی طولانی تر از این حرفا بشه، که باز اون مسئله دیگری است. یکی دیگه تأثیر این عقلانیت بر رفتار پزشکان، پرستاران و کسانی که در امور فنی در بیمارستان ها چیز میکنن، در بیمارستان ها زندگی میکنن، که این در مورد ایران به گمان من به هر حال این عقلانیت در ایران شاید بنا به یه دلیلی بعد از انقلاب بیشتر هم شد و به نظر من یه مقداری به پزشکی ایران لطمه زده و از این جهت باید مورد توجه قرار بگیره. ببینید در اول انقلاب برای اینکه پزشکان خودشون رو به عنوان یه گروه عالم و دانشمند جا بزنن، چون در اول انقلاب بحث سر این بود که آیا تعهد یا تخصصه، ده خیلی زیادی میگفتن که به هر حال پزشکا تنها یک گروهی بودن که میدونه چون همه به هر حال یه جوری بهشون احتیاج داشتن نمیتونستن از زیرش درن، بهشون میگفتن اینا متخصص. میدونه پزشکا تنها مثلا گروهی بودن که در اول انقلاب میتونستن کراوات بزنن، لباس چیز بپوشن از این حرفا. برای اینکه پزشکا یه جوری این حالت امتیاز خودشون رو از دست ندن، به یه نحوی از آنها به این عقلانیت پزشکی اضافه کردن، افزوده کردن. یعنی شما الان با دانشجویان جدید پزشکی یا با پزشکان جدید که صحبت میکنید، کاملا بر مبنای پزشکی امریکایی، حالا خواهم گفت چرا امریکایی، گمان میکنن که به شدت یه کار عقلانی و علمی رو دارن انجام میدن و هر نوع جنبه های عاطفی و حسی رو در واقع ازش زدودن. یعنی یک تحقیقی رو در مورد سه گروه از بیماران انجام دادن که میخوام بگم که این مسئله عقلانیت در پزشکی تا چه مقدار جا داره، محدود داره. یکی امریکایی ها، یکی ایتالیایی ها، یکی یهودی ها. یهودی ها میدونید که موقعی که مریض میشن بیمارستان میرفتن، همین مسئله یهودی دیگه، جهود و خور خود تو میدونید، من پر از ترس و وحشت و گریه و داد و بیداد و نمیدونم اقوام خودشون رو در بدری هاشون رو به یاد بیارن و گریه کنن و همه اقوام بیان بیمارستان و فلان، یه همچین حالتی راجع به بیمارستان داشتن. ایتالیایی‌ها یه حالت بینابین، یعنی کمتر از اونها، ولی باز این که اقوامشون باید میمدن بیمارستان، نمیدونم هر کسی یه اظهار نظری میکرد، میگفت که این دکتر خوب نیست ببریم اون دکتر، اون دکتر خوب نیست ببریم اون دکتر، این دکتر نمیدونم دستش خوبه ببریم این دکتر، یعنی یه همچین حالت چیز. ولی عقلانی ترین بیماران بیماران امریکایی هستن، یعنی در طبق این گزارش. مثلا یه امریکایی موقعی که راجع به بیماری خودش حرف میزنه، فیلم مثلا اگه پاش ناراحت باشه سوم شخص حرف بزنه، یعنی یه جوری حرف بزنه که انگار این پا مال خود این نیست، یه جوری کاملا عنوان مجزا حرف بزنه، به دقت به حرفای پزشک گوش میده و جواب پزشک رو میده. شما میبینید که خیلی وقتا پزشک از بیمار ایرانی حالا هر جای دیگه سوالاتی میکنه که بیمار شروع میکنه هزار تا سوال دیگه رو دادن، جواب پزشک رو نمیده، ولی امریکا یاد گرفته که این همون جوابهایی رو که اون مد نظر پزشک است اون جوابها رو میده، سوم شخص صحبت میکنه، بسیار به پزشک اعتقاد داره، به بیمارستان اعتقاد داره و معتقده که بیمارستان جایی خرده و در واقع در اونجا اگه بخواد بره بیمار بشه، در اونجا پرستار و دکتر اینها به خوبی ازش نگهداری خواهند کرد. ببینید این گروه در واقع، یعنی این تحقیق نشون میده که مفهوم ربط عقلانیت با بیماری یه مسئله فرهنگیه. این درسته که افراد ممکنه دچار یه بیماری بشن و اما سه قوم یا سه فرهنگ واکنش‌های متفاوتی نسبت به این در واقع بیماری نشون میدن. میدونید که ما ایرانی‌ها خیلی اگر مثلا خودمون رو در این تحقیق قیاس کنیم، یه چیزی شبیه یهودی‌ها و ایتالیایی‌ها هستیم، یعنی تلقی ما از پزشکی تلقی بسیار عاطفی، بسیار احساسی، بسیار چیز دوست داریم همه بیان نمیدونم در اتاقمون باشن، موقعی که مریض شدیم همه باشن، همه حرف بزنن، 200 تا دکتر بریم با 100 نفر مشورت کنیم و از این حرفا. شما تصور کنید که یعنی در حال حاضر یه نقصی که به وجود اومده اینه که ما از نظر یعنی از این جهت، یعنی از نظر فرهنگی آدمایی هستیم به شدت دچار احساسی عاطفی، ولی از نظر در واقع پزشکی و نحوهی که پزشکی در الان در ایران تدریس میشه، به شدت نوع عقلانیت رو در واقع دارن ترویج میکنن و چیز میکنن. چون پزشکان جدید رو که میبینید کاملا مثلا مثل پزشکان امریکایی سعی میکنن همه چیز رو به بیمار بگن به دقت، در صورتی که ما ایرانی هم میمیم اصلا نمیخوایم بگیم زیاد راجع به بیماریمون بشنویم یا زیاد راجع به چیز کنیم. اینه که در اینجا چه در مورد بیماری های سرطانی و چه در مورد بیماری های دیگر به هر حال باید به هر حال یه به نظر من یه تفاوتی وجود داره که این تفاوت رو باید پزشکان مد نظر قرار بدن و در تربیت پزشک، پرستار و یا کادر فنی که در بیمارستان ها باید با این مردم در واقع به یه نحوی از آنها سر کار داشته باشن، یه مقدار دقت بیشتری بکنن. و بعدم واقعا تجارب جدیدی که در پزشکی اتفاق میفته و ما باید اونا رو لحاظ بکنیم. مثلا الان در انگلستان یه روندی شروع شده که اصلا بیمارها رو و اصلا بیمارها رو تا حد ممکن در خونه نگه دارن، یعنی اصلا نبرن بیمارستان، مثلا در خونه باشه، در خونه و یا حتی دیدگاهی که نسبت به دارو دارن به هیچ وجه مثل 20 سال پیش نیست. 20 سال پیش فکر کردن یه دارو رو ساختن، این دارو اگر مثلا مال فلان بیماری 100% باید تاثیر کنه. الان بیشتر پیشنت اورینتد شده، یعنی میدونن پزشکا که در مورد این کس میتونه یک نفر میتونه فلمسل جواب استاندارد بده، در یک نفر دیگه نده. بنابراین این پیشنت اورینتد شدن پزشکی، پزشکی رو بیشتر یه حالت تفسیری بهش میده، بیشتر حالت هرمنوتیکال بهش میده و در نتیجه افراد در واقع یعنی پزشکی ما، دستگاه پزشکی ما باید به این نوع تجارب جدید در واقع یه جوری واکنش نشون بده، این نوع افکار رو به عنوان نمیدونم تجارب مثلا پزشکی بدیل alternative medicine تلقی نکنه، در برابر این مدیسین آلترناتیو زیاد ایستادگی های غیر عقلانی نکنه و به این ترتیب بتونه در واقع به همه بیماران از جمله بیماران سرطانی که همونطور که گفتم تحقیق چندان زیادی از این جهت نشده بتونه کمک بکنه. من دیگه زیاد مصدع اوقاتم نمیشم و امیدوارم